بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب، معذرت اساسی که محترم از حضور گرامی در شما دانشجویان محترم در حوزه استاد بزرگوار که در مجموع سمینارهای تخصصی هفته پژوهش شرکت کردیم، امروز با توجه به اینکه آخرین روز برنامه ما هست، با دو سمینار در خدمت دوستان هستیم که سمینار اول همینطور که روی پنلی که جلومون هست میبینیم با عنوان اینترنت اشیا، کارآفرینی، فرصت‌ها و چالش‌ها با ارائه استاد بزرگوار جناب آقای دکتر علیزاده در خدمتشون هستیم و از مطالبشون استفاده میکنیم. شما برای همراهی ایشون و ادامه روند کار با ذکر یک صلوات ایشون همراهی بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد و اجعل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت معاونت محترم آموزشی پژوهشی، اساتید بزرگوار، ریاست محترم، دانشجویان گرامی. همکاران محترمی که تشریف آوردن، هفته پژوهش رو تبریک عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران. همینطور که میدونید پژوهش مربوط به یک روز خاص، یک هفته خاص و ایام خاص نیست. پژوهش همین تلاش و کوشش و جستجوی انسان هست که مبنا و اساس زندگی افراد هست. من خودم متوجه به فضای شغلی و کاری که دارم، متوجه به اینکه در ارتباط با تحلیل نرم افزار، فناوری اطلاعات، از یک طرف با تکنولوژی روز در ارتباط هستم، از یک طرف با افرادی که نیازمند استفاده از این تکنولوژی هستن در ارتباطم، این مورد رو درک کردم، به تجربه یافتم، حالا در میان همکاران خودم، این همکاران بزرگوار که ما داریم و دانشجویان عزیز، این تجربه رو از ایشون یاد گرفتم، اینکه همیشه در حال تلاش و کوشش هست. من نمونه های مختلفی دارم از همکارا، به هر حال کار اداری کار روتین و روزمره هست. یک سری فعالیت هایی هستش که چند روز اگر شما انجام بدید به مرور برای شما این ملکه ذهن میشه و اصلا نیازی نیستش که شما چکار بکنید، تغییر و تحولی بشه و این ملکه ذهن میشه و روزمرگی پیش میاد. ولی من دیدم همکارهایی که با وجود این روزمرگی که وجود داره میان سوال میکنن، کار خودشون رو تحلیل میکنن، مشکلات رو میبینن، برآورد میکنن و سوال میکنن از من که خب ما میتونیم این کار رو، نرم افزاری هست که این کار رو برای ما بهبود ببخشه، کار سریعتر پیش بره، ارباب رجوع کارش بهتر انجام میشه. و واقعا من این اتفاقی که میفته لذت میبرم. دانشجوهای من داشتم تو کلاس‌های درس بدون چشم داشتی که نمره بخوان بدن، خودشون یه ایده ذهنی داشتن، مراجعه کردن، ایده ذهنیشون رو مطرح کردن، تلاش کردن، بارها اومدن مراجعه کردن، سوال کردن و موفق شدن. و این زحماتی هم که چشیدم به اون لذت موفق شدن میاد. جا داره که این هفته پژوهش رو به این بزرگوارا تبریک عرض بکنم. خدمت عرض کنم سمیناری که من خدمت شما هستم در رابطه با اینترنت اشیا، کارآفرینی، فرصت‌ها و چالش‌ها هستش. اینترنت اشیا واژه انگلیسی که مطرح میشه اینترنت آف سینگز که مخفف IoT هست. فهرست مطالبی که من سعی میکنم فهرستوار و به سرعت خدمتون با توجه که فرصت محدودی دارم عرض بکنم و انشاءالله به اون اهدافی که دارم برسم. خود شما میدونید بهتر، حالا اساتید بزرگوار هستم، دانشجویان گرامی، خود این آیوتی رو بخوایم مطرح بکنیم ساعتها و روزها باید در رابطه با این مبحث صحبت کرد. ولی من سعی میکنم فهرستوار مطلب رو اشاره بکنم و بیشتر تاکیدم روی بحث فرصت‌های شغلی و کارآفرینی است. اینترنت چیست؟ اینترنت اشیا چیست؟ انقلاب چهارم صنعتی، تاریخچه اینترنت اشیا، معماری و ساختار اینترنت اشیا، کاربردهای اینترنت اشیا، آینده اینترنت اشیا، فرصت‌ها و تهدیدهای اینترنت اشیا. یه مقایسه هم انجام شده از این وضعیتی که الان وجود داره، اینترنت اشیا در جهان و اینترنت اشیا در کشور عزیزمون ایران، و در نهایت جمع‌بندی و پیشنهادهایی رو دارم و در نهایت مراجعه هم خواهید. خب سوال یه مطرح بکنیم هستید که اینترنت چیست؟ دانشجوان بزرگواری که خدمت تو هستید، تعریف از اینترنت بفرمایید. اینترنت چیست؟
شبکه گسترده جهانی،
بله،
صاحب باسی هم نداره، هیچ کس صاحب اینترنت
نیست. خب مطلبی که اشاره میکنم درست است. اینترنت مجموعه از شبکه‌های مستقل است که اینها به هم دیگه بس شدن. این بس شدن با تکنولوژی‌های مختلفی رخ میده. حالا ادهی به صورت وایرلس وصل میشن به اینترنت، ادهی با کابل لن وصل میشن، ادهی با فیبر نوری وصل میشن. مهم نیست، مهم این هسته که این شبکه های مختلف که در اختیار نهادهای مختلف هست، همینطور که اشاره کردن فرد مالکیت خاصی برای اینترنت نداره. در کشورهای مختلف، سیاستهای مختلف، همه اینها با هم دیگه وصل شده. از این اتصال ما میتونیم خدماتی رو روی این بستر ارائه بکنیم. چه حالا مهمترین خدمتی که ما میتونیم ارائه بکنیم و شما دیدید و باش کار کردید همون خدمت وب هست. وب گسترده جهانی، ورلد واید وب. همون صفحاتی که شما در www میزنید و اون اول متن‌هایی که شما مشاهده بکنید رو دارید. اما سرویس های دیگه هم هست. فرض مثال شما دیگه الان سرویس های ویدیویی، رادیوهای اینترنتی و بمانن. انواع سرویس ها رو میشه روی این شبکه ارائه کرد. حالا اینترنت اشیا چیست؟ اینترنت اشیا یک فناوری مدرن هست که در این فناوری اشیا، حالا این اشیا میتونه انسان باشه، اجسام باشه، حیوانات باشه، از طریق همون شبکه اینترنت به هم متصل میشن و با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. این نحوه ارتباط هم به این صورت هست. شما در این شکلی که الان مشاهده میکنید اشیا رو مثلا به صورت مثال ما آوردیم، خانه، خانه هوشمند، خودروی هوشمند، صنعت هوشمند. خب اینها اگر بخوان از این شبکه استفاده بکنن، توسط یک سری سنسورها با محیط تعامل میکنن، دریافت میکنن. فرض مثال خانه هوشمند رو شما در نظر بگیرید. به محضی که شما مقابل در قرار گرفتی، دوربینه هایی که جلوی در خونه هست چهره شما رو تشخیص بده و شما نیازی به این که کلید بزنید، ریموت بزنید، در برای شما باز بشه. خب این سنسور جلوی در منظر شما، همون دوربین، تصویر رو میگیره، تصویر دریافت میکنه، ارسال میکنه به یک محل پردازش. داخل اون محل پردازش بر اساس الگوهای موجود تشخیص داده میشه چهره شما و بعد محرک عمل میکنه. اون محرک چی هست؟ درب منزل باز میشه و شما وارد منزل میشه. یک مثال ساده هست که ما میتونیم برای هوشمند کردن و اینترنت اشیا خدمت رو مثال بدیم. کاربرهایی که ما اینجا داریم، ببینید اینجا دیگه هوش مصنوعی نیست، استفاده کننده هاش انسان ها هست. چون مبنای ایده اینترنت اشیا از یک صحبتی از یک از دانشمندان است که استادی بعدی خدمت اطلاع میکنند در سال 1999 و یک فیلم تخیلی، فیلم نابونگر یا ترمینیتور، که در نهایت این هوشمندی به ضرر انسان تموم میشه. ولی الان به خاطر که اتفاق میفته، کنترل این صنعت نهایتا باز در اختیار انسان است. اینکه شما در این استاد مشاهده میکنید که استفاده کننده هنوز که انسان هست به این علت میشه. خب ما برای که شروع کنیم به نام بحث، ما میخوام در کجای انقلاب های صنعتی هستیم. ما اگر فیدبک بزنیم به عقب و تاریخچه گذشته رو ببینیم، انقلاب صنعتی اول شروع کرد انسان با ساخت ماشین ها چه کار بکنه، صنعت رو پیشرفته بکنه. بعد برق اومد، این تکنولوژی برق باعث شد که روند کارها و تکنولوژی گسترده‌تر بشه و بعد از اون در انقلاب صنعتی سوم ورود کامپیوترها باعث شد که فناوری ما شتاب گسترده‌ای پیدا کنه. در سال 2000 و الان که هستیم، در این قرنی که الان وجود داریم، انقلاب صنعتی چهارم اومده، انفجار اطلاعات. ما یک اسلاید گرافیکی برای شما آوردم که در 60 ثانیه‌ای که اینترنت داره کار میکنه چقدر اطلاعات محتوا تولید میشه. به صورت مثال 694,000 فقط کوئری سرچ در گوگل انجام میشه. خدمت شما هستم، ممکنه تغییر کرده و افزایش پیدا کرده باشه. من این اسلایدی که پیدا کردم، آماری که پیدا کردم و مرتبط بود خدمت رو عرض کردم. 70 تا دومین ثبت شده، 100 تا متخصص در سایت های لینکدین عضو شدن.
ببخشید،
تو مراجع آخر اسلاید من آوردم خدمتتون، اونجا ان شاء الله دیگه چیزی نمیخوام بفرستم. پس این محتوایی که داره تولید میشه محتوای بسیار بزرگ، سیل عظیمی از اطلاعات است. خب ما مواجهه به این سیل عظیم دو تا راه ممکن داشته باشیم. یکی که در این سیل اطلاعات غرق بشیم، هیچ استفاده نکنیم، چون کار نمیتونیم کنیم. و مرحله دوم بیایم با توسط تکنولوژی های روز این سیل عظیم اطلاعات رو مدیریت بکنیم، بهره برداری بکنیم، گزارش های مختلف بگیریم و برای پیشبرد اهدافمون از اونا استفاده بکنیم. IoT تقریبا میخواد این کار رو انجام بده، از این سیل عظیم اطلاعات سنسورها تو پردازش های ابری استفاده بکنه و به ما کمک بکنه. حالا تو بحث های سنایه که به ترتیب به استعدادهای بعدی مطرح میکنم به ما تو اون نواعث کمک بکنه. خب توی انقلاب صنعتی چهارم هستیم که گفتم 9 تا تکنولوژی کلیدی داره انقلاب صنعتی چهارم. ببینیم این نقطه تکنولوژی چی هست و چقدر ارتباط پیدا میکنه با مباحث فناوری اطلاعات و مهندسی در خصوص فضای کاری هست که دنیای الان در ارتباط هست. خب خواستم بزنم شما این مجازی سازی کلام داده ها، یک بارز سازی سیستم ها، دایانش ابری، واقعیت افزوده، تولید افزایشی، ربات های خودکار و امنیت سایبر. این 8 پایه انقلاب صنعتی چهارم هست و در نهایت و مهمترین اونها اینترنت اشیا است که خود اینترنت اشیا از این 8 پایه استفاده میکنه برای رسیدن به اون اهداف. کشورهای بزرگ دنیا به خاطر اینکه از این انقلاب صنعتی عقب نیفتن و پیشرفت داشته باشن بسیار روی بحث آلاتی سرمایه گذاری کردن. کشورهایی از جمله آلمان، انگلستان، آمریکا، چین، کره جنوبی، هند، برزیل و سنگاپور. حالا مواردی که اینها سرمایه گذاری کردن، اهدافی هم که اینها تعیین کردن، من تو اسلایدهای بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد. خب اینترنت اشیا چیکار میکنه؟ گفتیم سنسورهایی که وجود داره روی اشیای مختلف اطلاعات رو دریافت میکنه، ذخیره میکنه، به یک منبع پردازشی بزرگ ارسال میکنه که در اون منبع پردازشی بزرگ تصمیم گیری بشه و بهترین نتیجه رو ما برای کاربر نهایی داشته باشه. پس این اینترنت اشیا تکامل یافته همون مبحث اینترنت هست. هدف ما در اینترنت اشیا، هدف نهاییش برنامه‌ریزی کردن این است که اشیا مستقیماً با همدیگه ارتباط برقرار کنند، نه اینکه انسان واسطه بشه بین اینها. خود اشیا مستقیماً با همدیگه گفتمان داشته باشه. البته در رابطه با این خیلی موارد مختلفی وجود داره که آیا این اتفاق بیفته به نابودی نسل انسان منتهی خواهد شد یا نه، بسیاری از دانشمندهای برجسته روی این هنوز اختلاف دارن. مخالفانش مثلا آقای بیل گیتس، یکی از افرادی هستش که مخالفی هستش که اشیا بدون نظارت انسان ارتباط داشته باشن. به طور مثال من خدمت عرض بکنم فیسبوک یک ربات، دو تا ربات نرم افزاری تهیه کرد. این دو تا ربات نرم افزاری برنامه نویسی کرده بودن در بستر همین اینترنت اشیا، شروع کردن با هم دیگه توی محتواهای سایتشون اطلاعات جمع کردن، به یک دانش رسیدن، بعد که به این دانش رسیدن شروع کردن با هم دیگه گفتگو و تبادل اطلاعات. این تبادل اطلاعات توی همون زمینه‌ها و الگوریتم‌های برنامه‌نویسی خودشون. من الان مستند رو همراه خودم نیاوردم، ولی یک دفعه‌ای به خاطرم افتاد که با شما مطرح بکنم. رسید به جایی که این دو تا ربات از اون الگو خارج شدن و به زبان خودشون شروع کردن به صحبت کردن. این آقای مارک زاگربرگ مالک فیسبوک سریعاً تمام سرورهایی که مربوط به این دوتا ربات نرم افزاری بود رو خاموش کرد. شما میتونید این مطلب همین الان داخل گوشی‌هایی که به اینترنت متصل هستید سرچ بکنید و به سندیت این صحبت برسید. پس هدف نهایی هست که این اشیا هم دیگه گفتگو بکنن، ولی به خاطر اینکه ممکن از دسترس انسان خارج بشه هوشمندی اتفاق در الان نیفتاد. در وقت با تاریخ اینترنت اشیا سال 1999 آقای کوین اشرون، یعنی حدود 20 سال پیش، زمانی که اصلا این مطالب باب نبود، صحبتش نبود، اینترنت انقدر جامعیت نرسیده بود، این ایده رو پرداخت کش. شاید یه دهی در اون زمان به ایدهشون خندیدن، دقیقا مثل این که به داستانهای علمی تخیلی آقای جولبر خندیدن، داستانهای مثل سفر به کره ماه، هزار فرسنگ زیر دریا. اینو داستانهایی بود که بر اساس ایده ذهنی ذهن انسانها رو اون سختی که داشت رو چکار کرد، فراتر برد و انسان شروع کرد برای تلاش کردن برای رسیدن به اون ایده. این آقای کوین اشرون هم در اون سال اومد این ایده رو مطرح کرد که الان ما رسیدیم به حرفایشون و ایشون به عنوان صاحب نظر توی زمینه میشیست. خب بریم سراغ بحث کلیدی ما، معماری اینترنت اشیا. ببینیم چی هست. خب این تصویر برای اساتید رشته کامپیوتر، دانشجویان کامپیوتر شناخته شده و مشخص هست. این تصویر شما در دانشجویان عزیز در کدوم عوضی درسی مشاهده کردید؟ هوش مصنوعی. درس هوش مصنوعی، عامل های هوشمند، ایجنت هایی که هوشمند هستن، ما چکار میکنن؟ با محیط ارتباط برقرار. خب این ارتباط به چه صورت هست؟ شما ازای این عامل خود شما خود عنوان انسان در نظر بگیرید، شما با محیط خودتون تعامل دارید، توسط سنسور هایی که دارید، حسد های هفتگانه که شما دارید با محیط ارتباط برقرار میکنید، چشم، دست، از محیط ارتباط میگیرید و بر اساس اون در داخل ذهن خودتون تصمیم گیری میکنید. فرض مثال یه فرزند رو که بچه خردسالی در نظر بگیرید، کودکی که یک سال یا دو سال بیشتر ندارد، تا حالا با آتش و سیلی گرم ارتباط برقرار نشد، داره دفعه اول نزدیک بخاری که میشه اون حس لامسه که این گرما رو حس میکنه، اول اون آتش براش جذابه، دست میره سمت آتش. به محضی که این حس بهش منتقل میشه دست ناخودآگاه برمیگرده و از این به بعد داخل این بحث الگوریتم های هوشی خودش ثبت میکنه که آتش خطرناکه، من نباید سمت آتش برم، یا جایی در آتش بود باید فرار بکنم. پس توسط درک هایی که از محیط میگیره، توسط اون سنسور ها و توسط افکتور ها با محیط واکنش نشون میده، آتیش رو میبینه، دفعه بعدی نزدیک آتیش نمیشه. خب معماری اینترنت اشیا دقیقا بر این اساس واقع شده. یعنی ما اومدیم چه کار کردیم؟ یک سری سنسور هایی رو داریم، سنسور هایی مثل دوربین، سنسور تشخیص آتش، سنسور تشخیص دود، سنسور مربوط به حالا آبتاریگی هایی که هست، اما های سنسور های مختلف، سنسور مربوط به ظلمان قلب توی سیستم پزشکی در نظر بگیرید. همه این سنسور ها از محیط خودشون یه پرسپت، یه درکی رو دریافت کردن. خب این درک رو چیکار میکنن؟ از طریق زیر ساختی، چون میدونی شما اینترنت اشیا دیگه وسعتش بسیار بالاست. چون فرض کنید یه خامه هوشمند رو در نظر بگیرید، یه خامه هوشمند یک یا دو تا سنسور که نداره، که انواع سنسورهای مختلف داره. پس باید به سمت یک وسیله پردازشگر بزرگی هدایت بشه که بتونه انواع این تراکنش‌های سنسورها رو پردازش بکنه در لحظه. خب این ارتباطی که برقرار میشه از سنسور تا اون پردازنده توسط اون زیر ساخت شبکه اینترنت که قبلا صحبت کردیم، اصطلاحاً این زیر ساخت رو میگن لایه مه یا فوگ لایه. لایه مه لایه هست که اون واسط های شبکه، روترها، سویچ ها، پسیلابایی که وجود داره، اینها چکار میکنن؟ تسهیل میکنن ارتباط بین سنسور و پردازنده های ما. پردازنده های ما دیگه ضعیف نیستن، پردازنده های بسیار قوی باید باشن. شما اگر فرض کنید یک شهر هوشمند میخواد داشته باشه، این شهر هوشمند نیاز داره به پردازنده هایی که در دیتا سنترها مستقر هست، پردازش های اهلی اون کلود لایر رو بکنه باشه. روی این دیتا سنترها اپلیکیشن ها قرار میگیره، این اپلیکیشن هایی که به کاربران خدمت رسانی میکنه. حالا شما شاید جایی عبارت آی او ای را شنیده باشید. این عبارتی هست که سیسکو برای آی او تی در نظر گرفته، اینترنت آف ایوریسینگ. پس با همون مبحث ما یکی هست. یک زمانی شما علامت شدید و بحث شدید، آی او ای هم همون آی او تی هست. خب تا اینجای بحث ما، ما اینترنت رو میدونیم چی هست، اینترنت اشیا رو میدونیم چی هست، کاربردش رو میدونیم چی هست. یه نتیجه گیری میخوام انجام بدم و بعدش وارد کاربردهای عملیاتی اینترنت اشیا بشم. خب مسیری که طی شد تا ما رسیدیم به این تکامل آی‌او‌تی رو با هم ببینیم. قبل از اینترنت انسان‌ها ارتباط رو در رو با هم داشتن، برای مبادله اطلاعات. اینترنت اولیه که اومد توسط آرپانت یا شبکه تحقیقات پیشرفته نظامی آمریکا ایجاد شد در زنگستان، و بعد اومد به تحقیقات علمی استفاده شد. اون اوایل مثل رادیو تلویزیون بود، بهش میگفتن وب نسل یک. فقط شما یک سوه بود ارتباط تمام بود، یک طرف اطلاعات رو قرار میداد، به دیگر گیرنده بود. شما نمیتونستید بیای کامنت بذارید، نظرت رو مطرح بکنید، بیای لایک بکنید، فالو بکنید. تو وب نسل دو بعد از این ارتباط تکاملی بین مشتری و اون ارائه کننده برقرار شد. شما وارد سایت ها میشدید، مطلب رو میخوندید، نظر میدادید. بعد از این ما وارد بحث اینترنت افراد شدیم، اون شبکه های اجتماعی. افراد اومدن با هم بستر اینترنت با هم دیگه ارتباط برقرار کردن. و تکامل یافته اون دیگه این هستی که اشیا بیان با هم دیگه ارتباط برقرار کردن. خب معماری فنی اینترنت اشیا رو با دیگه خدمت عرض میکنم. پس ما یه سری سخت افزارها داریم، یه سری سنسورها وجود داریم. این سنسورها با محیط ارتباط برقرار می‌کنن. یک پردازنده قوی باید باشه که این انواع مختلف سنسورها رو در لحظه باشون ارتباط برقرار بکنه، آمار بگیره و یک بر اساس الگوریتمی که داره اتفاقاتی رو رقم بزنه. که اینو بهش میگن بستر عقلی. یک شبکه ارتباطی هم ما نیاز داریم بین سخت افزار و این بستر عقلی. و در نهایت یه برنامه کاربردی که بر اساس اون بیا چکار کنه یک خدمتی رو به انسان برسونه. خب شما عزیزان اگر بخواد کار بکنید، فضای کاری شما توی این مباحث کجا میتونه باشه؟ ببینید بحث‌های زیر ساختی، مثلا اینکه شما میرید در داخل دیتا سنترها به عنوان مدیر شبکه، مدیر امنیتی شبکه کار بکنید، احتیاج به مباحث تخصصی بسیار بالایی داره. با دوره‌های مختلف شما طی بکنید. تو بحث شبکه‌های ارتباطی مخابراتی شما باید ارتباط داشته باشید و یا بتونید آزمون‌های مختلف شبکه‌ها رو بگذارید و بتونید در بخش کار کنید. بخش‌هایی که شما فعلاً در همین الانی که دانشجو هستید می‌تونید کار بکنید این مباحث هست. بخش‌های سخت افزاری شما می‌تونید در رابطه با این سنسورها به سنسورها مطالعه بکنید، کاتالوگاش به اینترنت هست. الان داره کارخونه ها به سمت صنعتی شدن پیش میره. با مطالعه کردن این کاتالوگ ها ایرادهای سخت افزاری جزئی که وجود داره شما میتونی شاید رفع بکنه. اینو میتونی به عنوان کارآفرینی از الان شروع بکنی، یا به سمت یه نرم افزار نویس هستی اپلیکیشن های کاربردی بر اساس اینها پیدا کنی. حالا ما هم روی این سرمایه گذاری بکنیم و صحبت کنیم. کاربردها رو ببینیم چه کاربردهایی هست. کاربردهای اینترنت اشیا بسیار زیاد. یعنی شما هر چی ایده و سرویس در ذهنت بیاد میتونی چیکار کنی؟ پیاده کنی. فقط باید یک ذهن خلاق داشته باشی. از این ذهن خلاق استفاده بکنی و کاربردش رو ایجاد بکنی. من اینا رو به ترتیب حالا گردآوری کردم، یه بار میخونم فقط عنوان بار بری. محتواهای مختلف از کاربردها هست که هنوز توی این اسلاید نیست. به صورت مثال ساختمان، انرژی، سلامت و پزشکی، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و دامداری، خرده فروشی، امنیت عمومی و شهری، نظامی، خدمات خودرویی، ورزش، بانکداری و پرداخت، ارتباطات، تبلیغات، بازاریابی، رسانه و آموزش و خیلی محتواهای دیگه. الان کاربردترینش که شما میتونید کار بکنید این مباحث هست. ابتدا هم سلامت و پزشکی. شما یه سرچ بکنید الان توی اپلیکیشن بازاری که دارید کافه بازار، ببینید چه نرم افزارهایی در این زمینه هست. دارید نزدیک میشید به اون ایده‌ای که میتونید توی زمینه کار بکنید. الان کشور ما در رابطه با پزشکی و سلامت خیلی هزینه میکنه. شما میتونید با نوشتن یک برنامه اندرویدی ارتباط بین پزشک و بیمار رو برقرار بکنید. با همین سنسورهای موجودی که الان هست، شما دستبندهای سلامت وجود دارید. ساعت‌هایی هستش، دستبندهای سلامت. که راحت ضربان قلب افراد رو میگیره. شما اگر بتونید یه برنامه بنویسید که این سنسورها فعال بشه و روند فعالیتی فرد رو توی یک بانک اطلاعاتی ذخیره کنه پزشک بده، میتونه درآمد بسیار بالایی داشته باشه. بحث بعدی صنعت هست. بحث بعدی که واقعا الان دارن روش کار میکنن بانکداری و پرداخت هست. حالا اینا رو به صورت مثال من خدمتتون عرض می‌کنم. البته با سلامت و پزشکی خلاصه وار بد میشن. الان شما میتونید یک کپسول های هستش به صورت نانو. این شما مثل قرص کپسول های موجود میل میکنن داخل بدن میره، عضوی از بدن میشه و تمام دیتا ها و گزارش هایی که یک پزشک نیاز داره و قبلا نمیتونست با آزمایش به دست بیاره خیلی راحت به صورت وایرلس مخابره میکنه به دستگاه های موجود و پزشک میتونه با بیمار خودش دقیقا و اطلاعات آمار پزشکی رو دریافت. بحث بعدی ما بیماران یا افراد مسن نداریم که اینها وضعیتشون این هستش که اگر متاسفانه قرصی که دارن فراموش بکنن یا دیر بشه، افراد بیماری قلبی دارن سریعا دچار واکنش قلبی میشن. خب این دستبندهای سلامت سریوسر آمار و روند گزارش میگیره، به نزدیکترین بانک اطلاعاتی میفرسه، برنامه ها و اپلیکیشن هایی که توی اون بانک اطلاعاتی هست روند فعالیت ضربان قلب فرد رو گزارش گیری میکنه. اگر شرایط ببینه به اون الگویی که براش تعریف کردن خطرناک رسید، سریعا با اون پزشکش تماس حاصل میکنه، با خانوادهش تماس حاصل میکنه و حتی میتونه آمبولانس رو به منزل اون فرد یا موقعیت جغرافیایی که اون فرد ما اطلاع نداریم کجاست و دچار حادثه شده بفرسته. آمار خیلی بالایی از نجات یافتگان همین سیستم هست. حالا اگر واقعا ما توی این سیستم سرمایه گذاری کنیم داخل ایران، درآمد بسیار بالایی رو خواهیم داشت. و به تبع اون علاوه بر درآمد، کمک خواهد کرد به سلامت بسیاری از افراد. موضوع بعدی در حوزه بانکداری و پرداخت هست. در آینده بسیار نزدیک، همینطور که خود شما رو مشاهده می‌کنید، کارت‌های آبربانک حذف خواهد شد. دیگه رمز اول و دوم و رمز پویا هست میشه. شما اون کیف پول الکترونیکی که همراه هست، اون ساعت مچی هوشمند شما، اون موبایل شما با اون دستگاه پرداخت ارتباط برقرار میکنه و از اون مانده شما که داخل حساب بانکی شما کم میکنه. دیگه نیاز نیست که شما کارت مارکت گم شد، سرقت شد، نگران باشید. چون اینها به صورت اون رمزنگاری‌های بیومتریک که وجود داره، هیچ کس نمی‌تونه چیکار کنه، سرقت نشه.
اسخای می‌کنه اون که ساعت گم شد، یا برده.
بله، گفتم بر اساس اون خصوصیات بیومتریک افراد کار می‌کنه.
مثل اثر انگشت و اینا یعنی.
بله. چیکه؟ حالا شما گوشی‌های هوشمندی که الان هست مجهز شده به سنسور اثر انگشت، قبلا اپلیکیشن های موبایلی رو شما مجبور یه رمز بزنید گوشی شما سرقت بشه پیدا میشه، حالا با زدن چند بار این رمز شاید موفق باشه.
فیلم باشه شده که انگشت رو میکنه
انگشت رو فیلم آقای دکتر نه فیلم.
خب بسیاری از این ریسک های امنیتی کم میشه. خود بانک ها میان چکار میکنن؟ خیلی راحت مشتری خودشون رو پیدا میکنن، مشتری که دارن رو گزارش گیری میکنن. مثلا ایشون 10 سال مشتری ما هست، توی این 10 سال چند تا چکاش برگه خورده، از لحاظ مالی بعد حساب هست، پشت حساب هست، اگر اومد درخواست وام کرد من میتونم بهش اطمینان بکنم مبلغ بالایی درخواست کرد بر اساس اون سابقه هست چقدر میتونم وام بهش بدم. و همه و همه اینها میتونه چکار بکنه توی صنعت بانکداری به ما کمک کنه. در بحث تبلیغات، در حوزه تبلیغات شما میتونید تبلیغات مؤثر داشته باشید. شما تلویزیونی که روشن میکنید میبینید که پر از تبلیغاتی که به درد شما نمیخوره. ولی با حوزه اینترنت اشیا دیگه با شما ارتباط برقرار میکنه، میبینه که شما به چه محتوای علاقمند هستید، دنبال چی میگردید، برای شما اون تبلیغات رو نمایش داده. اون تبلیغات عذاب‌آور دیگه تموم میشه. یه مثالی از همین حوزه تبلیغات و بازاریابی که مثلا عملی من خودم دیدم این بود که یکی از زبانیم همکارهای ما و دوستایی که داریم کارخانه فرش دارن، فروشگاه فرش هم دارن، میگه مشتری که مراجعه میکنه وقتی که میاد ما شاید 10 تا 100 تا تخته فرش داریم، یکی یکی اینا رو برگه میزنیم، یه حدود نیم ساعت چه داره همه نقشه ها رو که دید، خب طرح ها متنوع هستش، نمیتونه انتخاب بکنه. بعد نیم ساعت 45 دقیقه یه ساعت وقت ما میگه ببخشید من یه روز دیگه اینو مزاحم میشم و میاری و نمیذاره. دلیلش اینه که نمیدونه این نقشه که الان داره با مبلمان پرده خونه اتاق خونه میخوره یا نه. خب اینجا خیلی راحت با تکنولوژی وی آر و همین اینترنت اشیا ابزارش ما دیدیم و خود شما شاید دیده باشید، خیلی راحت شما اپلیکیشنش رو سایت دانلود میکنم، تصویر نقشه رو تو همون منظری که هستم روی گوشی می‌ریزم، دوربین موبایل که فعال می‌کنن، مبلمان خونه که نمایش داده میشه اگر نگاه بکنن همون نقشه فرش رو در کنار مبلمان خودشون می‌بینن. من باید تخت و فرش ها رو جابجا می‌کنم تا نهایتاً با مبلمانشون صد بشه. ببینید چقدر تو فروش و بازاریابی داره اینا جذاب هست و باعث میشه که مشتری مداری فعال بشه. در رابطه با خانه های هوشمند ما میتونیم خانه ها رو بدونی که داخل منزل باشیم آماده بکنیم، در مصرف انرژی به قول گفتنی صرفه جویی بکنیم، سیستم های اعلام حریق، کنترل دما، کنترل روشنایی، آبیاری پی آ و تغذیه ایلونا و کنترل نور طبیعی رو، همه اینها در اختیار اون وسیله هوشمندی که ما داخل خانه داریم میذاره، به اون برای شما چیکار میکنه؟ تنظیم. این پیشبینی درآمدی که خانه‌های هوشمند از سال 2016 تا 2020 ما چه داشتیم نشون میده که 58 بیلیون دلار درآمدزایی خواهد داشت در صنعت خانه‌های هوشمند. اگه شما اپلیکیشن‌های تهیه بکنید با نصب این سنسورها حتی طراحیش الان هست خانه‌هایی رو، خانه‌هایی که ما رو گفتنی می‌خوان این تکنولوژی برایشون فراهم باشه، گرمایش خونه، حال فرد با وارد شدن به خونه، با انتخاب موزیکی که حال داره با اون حالتش تنظیم بشه، پرده های خونه، نور خونه، روشنایی خونه و بسیار درآمدزا هست. بحث بعدی هست که وسایل داخل خونه، شما بارها شده که مراجعه میکنید خونه میبینید که یخچال خونه خالی است، این همه رو ترافیک و رسیده خونه میبینید یخچال خونه خالی، با بریه داره چی کار کنید؟ خرید بکنید. قبل از اینکه بیای خونه با اپلیکیشنی که داری با یخچال ارتباط برقرار کنی. میخوام چه چیزهایی کم بود دارم الان تو فروشگاه خرید کنم و بیارم. این اتفاقی که الان هست و داره انجام میشه. در زمینه شهرهای هوشمند خود شما خیلی برخورد داشتید، میخواید یه جایی برید کنار خیابون ماشین پارک بکنید به امید این که نزدیک اون مغازه که میخواید برسید یا فروشگاه یا هر جای دیگه جای پارک خواهد بود، جای پارک‌های متمادی رو طی میکنید. متاسفانه اونجایی که میخواید پارک بکنید یا مغازه یا فروشگاه رو هیچ جای پارک وجود نداره، باید شاید بسیاری زمان طی بکنید تا یک جای پارک خالی پیدا بشه. الان در شهر رشته دبی اونا چه کار کردن؟ این شهر هوشمند مربوط به پیاده سازی پارک‌های حاشیه رو فعال کردن. در کنار خیابان یک سری سنسورهایی رو قرار دادن که این چه کار میکنه؟ هر دفعه با اون دیتا سنتر خودش ارتباط برقرار میکنه. در حال حاضر موقعیتی که الان دارم خالی هستش یا پره؟ شما با اپلیکیشنی که یا اون سیستم خودروی هوشمندی که شما دارید اندرویدی هست ارتباط برقرار میکنه، یا آقا در این مسیری که میگید جاهای خالی به ترتیب موقعیت برای شما نمایش میده. شما بدون اتلاف وقت در بهترین جا ماشین خودش کار میکنی پارک. حالا در رابطه با اینترنت اشیا در شهر هوشمند، ما سیستم های آبیاری هوشمند رو داریم. چقدر آب هدر میده به خاطر اینکه این به قول گفتنی فضای سبز داخل یک شهر آبیاری بشه. شما با اینترنت اشیا خیلی راحت می در زمینه سرتجوی کنید. در زمینه روشنایی الان خیابان‌های الان هست که خودی ساعت 4 تا 3 نصف شب چراغ روشن هیچ فرقی تردد نداره. حالا با همین سنسورهایی که وجود داره مثل خانه‌های که الان هوشمند هست، واسه وارد اتاق بشی یا وارد منطقه شروع می‌کنه چراغ‌ها روشن شدن. و از هدر رفت انرژی، متأسفانه انرژی در کشور ما بسیار پرداخته نمی‌شه. چون ما منابع انرژی زیاد داریم. ولی کشورهای اروپایی و آمریکایی واقعا به انرژی اهمیت میدن. یکی از دوستانم رفته بود اروپا و برگشت رو تعریف میکرد توی زمستون که اونجا بودن، گفت بخاری زیاد داره اینا معنا مفهوم نداره. سرکان بخاری اگر خیلی سرد شد درجه بسیار کم، ولی لباس گرم بپوشن چندین پتر روی خودشو بندازن به خاطر اینکه این هزینه انرژی و گازی که اونجا هست بسیار گرون بشه. ولی خب ما اینجا فراهم است انرژی متاسفانه روی سرپجوی کار نمیکنه، ولی برای اونها توی زمینه شهر هوشمند واقعا ما مباحث مهمی هست. ولی ما هم مهم هست با در اونها سرمایه گذاری بکنیم. بحث بعدی که واقعا مهم هست با توجه که گفتم اینترنت الهام گرفته از اون شبکه تحقیقات پیشرفته نظامی آمریکا، پس مبدا اصلی اینترنت اشیا که تکامل یافته این هست، اون مباحث نظامی هم سرمایه گذاری کردن. شما نگاه کنید مورچه های هوشمند، مورچه های هوشمندی که ربات هم اینها چه کار میکنن؟ میان توی منطقه نظامی شروع میکنن دریافت آمار اطلاعات. پهپادها هایی که شما خبرش شنیدید بدون سرنشین هست، قاره پیماست، این نوعی از همون اینترنت اشیا است. این پهپاد با سنسورهایی که داره موقعیت رو رصد میکنه، از طریق شبکه ماهواره‌ای ارتباط برقرار میکنه در یک کشور و بعد یک قاره دیگه چیکار کردن اطلاعات ارسال کردن. یا ربات‌های هوشمند نظامی، شما بحث اون ربات هوشمند بیگ داگ رو سرچ بکنید. بیگ داگ گوگل که حالا شما فرض میکنید که اصلا هیچ ارتباطی به نظامی و اینها نداره، چقدر فناوری‌های مختلف رو در اختیار ما می‌ذاره به صورت رایگان، روی این سرمایه‌گذاری کرده. رباتی که خودش تعادل خودش رو حفظ می‌کنه در بدترین شرایط که وجود داره. خب این هم برای ما تهدید هست هم فرصت. پس ما باید اگر بخوایم مقابله بکنیم روی صنایع جدید هم چه کار کنیم؟ کار بکنیم. توی بحث کشاورزی نامداری هم اینترنت اشیا کار میکنه. شما میتونید یک مزرعه کشاورزی داشته باشید که اصلا هیچ زحمتی بابت کاشت و داشت و برداشت محصول نکشید، آبیاری قطره‌ای داشته باشید، خود سیستم کامپیوتری آبیاری بکنه، تراکتورهای هوشمند بیاد محصولات را زمین‌آوری بکنه و درآمدزایی از این طریق وجود داشته. حالا من زیاد این مباحث کار صحبت نمی کنم، میخوام برسم به اون بحث اصلی که داریم خدمتتون. در رابطه با آموزش هم اینطور، شما الان یکی از سرویس هایی که واقعا نیازمند افراد هست و بابتش هزینه میکنن این سیستم هستی که شما فرض کن فرزند شما میخواد بره سوار سرویس مدرسه بشه، با خرید یک سیم کارت فعال کردن یک اپلیکیشن متوجه میشه که آقا این سرویس که میخواد فرزند شما رو بره الان کجاست. دانش آموز که الان مسیح شما هست سوار سرویس هست، تو راه مدرسه هست، کجا حضور داره و اینها خیلی بابتش اولیا هزینه میکنه. بحث بعدی در رابطه با حوزه بیمه هست که واقعا درآمدزایی های مختلفی رو برای سند بیمه خواهد داشت. متوجه که میبینه افراد میتونن روش سرمایه‌گذاری بکنن یا نه. یک نمونه از سند بیمه یا اینترنت اشیا همین اتوپایلوت در صنعت هواپیمایی هست. ببینید هواپیماهای ما با اون درجه هوشمندی رسیدن که میتونه بدون کنترل خلبان مسافران رو بشینه یا تیک‌آف بکنه پرواز بکنه، ولی با توجه به همون مبحثی که خدمت رو عرض کردم اجازه نمیدن کنترل دست هوش مصنوعی بیفته، اتفاق نمیاد، انجام نمیشه. یعنی دو تا مرحله خلبان اجازه نمیده اتفاق بیفته. یک زمانی که هواپیما از زمین کنده میشه دست خود خلبان هست و یک زمانی که میخواد بنشینه این هوش مصنوعی هواپیما میتونه این کارو بکنه و بنشینه و فرود بیاد، ولی این کارو نمیکنه چون هنوز اون پروتکلی که اطمینان رو بکنن وجود نداره. متاسفانه توی این پرواز هواپیمایی که ما به یاسوج بود سال گذشته تو خبرهای فناوری شما خوندید سیستم اتوپایلوت هواپیما گزارش داده بود تو طلبان توی همون جبه سیاه هست که شما داری برخورد میکنی به سینه کوه، ولی خلبان با توجه به اینکه سیستم از حالت اتوپایلوت خارج کرده بود به این سیستم گفته بود این آلارم اشتباه است، این آلارم رو دقت نکرده بود متاسفانه جون همه مسافران رو گفتن اگر یعنی سیستم رو حالت اتوپایلوت بود به هیچ عنوان حادثه پیش نمیاد. خب آینده اینترنت اشیا رو میخوام پیشبینیش ببینیم که البته این پیشبینی زیاد دور نیست، همین امسالی هست که خدمت شما خواهیم بود سال 2020 یا 2020 6 تریلیون دلار درآمدزایی از سال 2008 تعداد دستگاه‌های هوشمند از تعداد انسان‌ها بیشتر شد. تو سال 2020 میگه 50 میلیارد ما دستگاه اینترنت اشیا داریم. خب اینا نیاز به متخصص داره، نیاز به برنامه‌نویس داره که اینا چیکار کنه، پیاده‌سازی بکنه. توی گزارش‌هایی که ما داریم، گزارش مطرح شده گفته 70% اینترنت اشیا مربوط به حوزه‌های صنعتی فقط. این تو صنعت صاحبان صنایع احتیاج دارن. شاید هنوز این موج توی ایران ایجاد نشده. به همین خاطر این مبحث رو من انتخاب کردم برای بحث کارخانه‌های هوشمند. دومین کاربرد شهرهای هوشمند خواهد بود و سومیش هم دستگاه‌های هوشمند شهر. خب چه مشاغلی میتونید داشته باشید؟ شما یه سوال بکنید، خب من به این مبحث علاقمند شدم، آینده شغل من به این مبحث علاقمند هستم، چه شغل‌هایی میتونم داشته باشم؟ شغل‌ها رو اگر نگاه بکنید، طراحی و اجرا. الان هست شرکت‌های در خود ایران هست که میگن من خانه هوشمند برای شما طراحی میکنم، اجرا میکنم، که چیکار بکنه؟ سنسورهاش تشخیص بده و اون اتفاقاتی که میخواد به شما رقم بزنه. بحث تعمیر و نگهداری این دستگاه هستش و پشتیبانی فنیش. خب بحث‌های مهارت‌هایی که ما باید داشته باشیم در زمینه اینترنت اشیا، یکی هوش تجاری هست، بی آر، چیزی که الان روش واقعاً درآمدزایی هست، بیزینس اینتلیجنس. یعنی شما میان یه دیتایی رو یه فروشگاه زنجیری بزرگ فرض کنید، یه فروشگاه زنجیری در کل کشور که هزاران شعبه داره، یه اتفاقا داره الان میفته ها، میگه آقا من متخصص هستی، بیا به من بگو کدوم محصول در چه بازه زمانی و در کدوم شهر پرفروش‌تر هستش که من روی سرمایه گذاری بکنم. مثلا میخواد دوچرخه بفروشه، میگه یه آماری به من بده در کدوم یک از فصل‌های سال و کدوم یک از شهر را من تولیدمو بیشتر کنم، فروشمو بیشتر بکنم که مردم جذب فروشگاه‌های من بشن. بحث بعدی امنیت اطلاعات است و توسعه نرم افزارهای تلفن همراه که برای همین اپلیکیشن ها استفاده میشه. اینجا مقطعی که اشاره شده در رابطه با خانه های هوشمند هست و برای که خواب کمبود وقتی که ما داریم توضیح دادم اینها رو رد میشم از این اسلاید. شرکت های بزرگی که توی زمینه دارن کار میکنن، شرکت ها رو بشناسید، شرکت های اپل، گوگل، اینتل و سیسکو، اینا واقعا سرمایه گذاری کردن. خود گوگل میگه من شهر هوشمندی در آینده پیاده سازی میکنم، طرحش داره اجرا میکنه و داره به مرحله اجرا میرسونه. اگر خاطرت باشه شما بزرگوارا که رشته کامپیوتر هستید میدونید زمانی که اینترنت هم میخواست اجرا بشه یه بحث درگیری بود که این پروتکل ارتباطی ما چی باشه. این مبحث OSI و TCP/IP اومد جلو. یه عده OSI رو گرفتن گفتن آقای دانشگاهی، یه عده TCP/IP رو گرفتن گفتن صنعتی هست. دقیقاً آقای مشکل هم برای اینترنت اشیا وجود داره. درگیری که وجود داره بین دو تا شرکت اپل و گوگل که بیان آقا استاندارد من استاندارد بین‌المللی بشه. الان اومده یک شرکتی ایجاد شده تحت عنوان بنیاد اتصال آزاد. به همه شرکت ها اعلام بکنه بیاید اون استانداردی که من میگم رو قبول بکنید. متاسفانه دو تا شرکت اپل و گوگل میگن ما خودمون بنیاده روی زمین ها کار کردیم و شما باید با توجه به قدرتی که ما داریم از ما بسازید. خب نهایتا این به نتیجه خواهد رسید، ما کاربردی به اون پروتکل توافقی نداریم. بریم سراغ بحث مهمی که الان ما داریم، این هست که مزایای اینترنت اشیا و فرصت‌هاش رو با هم ببینیم. گفتیم تسهیل ارتباطات، از بین بردن فضا و مکان، جریان عظیم آزاد و اطلاعات و شبیه شدن همه فرهنگ‌ها. فرصت‌هایی که وجود داره، صرفه‌جویی در زمان هزینه، افزایش احساس امنیت و تسهیل شیوه‌های زندگی. مسلماً دیدید با این کاربردهایی که اشاره کردیم اینترنت اشیا زندگی رو برای افراد تسهیل کرده. تهدیدش چی هست؟ تهدید همون مباحث امنیتی هست. چالش هایی که الان وجود داره چالش امنیتی هست. خب ما این خونه هوشمندی که الان داریم تشکیل شده از هزاران سنسور. سنسور این دوربین که منو میبینه که من داخل خانه کجا هستم، تو چه موقعیتی هستم، سنسور گرما، نور، روشنایی، کنترل آب. خب اگر اینا هک بشه میاد چه اتفاقات خطرناکی رخ میده. شما فرض مثال با هیچ فرد دشمنی داشته باشید، اینترنت هوشمند خونه شما چیکار کنه؟ آلودگی شده چطور مشکل بکنه، هک بکنه. وقتی که خونه نیست درجه حرارت بخاری رو ببری بالا، آتش سوزی داخل منزل ایجاد بشه، یا کنترلش بکنی. این حس ناامنی با هم بحث امنیت اینترنت اشیا افراد دانشجوهای اساتید بزرگواری که تو امنیت کار میکنن آینده این وجود خواهد داشت. اگر واقعا علاقمند بحث امنیتی هستید توی این بحث فکر کار بکنید. خب سرمایه گذاری ها رو شما ببینید، ببینید واقعا چه کشورهای سرمایه گذاری کردن. کشور چین 774 میلیون در 5 سال سرمایه گذاری کرده. آمریکا 200 میلیون. توجه شما رو جلب می‌کنم به کره جنوبی، کوچکترین کشوری که توی نقشه شما می‌تونید ببینید. این کره جنوبی همون کره جنوبی هست که شما تو سریال‌های کره‌ای می‌بینید چند شمشیر دارن و قتل و غارت و کشتار اینهاست. و فرهنگ می‌خواستن بسازن و فرهنگ‌ها با سریال‌هاشون عوض کردن. شما تاریخ رو بخونید، تاریخ کره، کره جنوبی، این خشونت هایی که وجود داره تو سریال هاشون نمیارن، همه رو بیدایش کردن، همه رو اصلاح کردن و خودشون رو تبرئه کردن از همین داستان ها. ولی در صنعتش چه کار میکنه؟ خیلی به قول گفتنی آروم آروم آهسته سرمایه گذاری میکنه. الان شما ببینید بالاترین سرعت اینترنت رو کره جنوبی داره، آمریکا نداره، اروپا نداره، کره جنوبی داره. سرمایه گذاری کجا انجام داده؟ روی اینترنت اشیا. حالا شما صنعت کره جنوبی، این کشور بسیار کوچیک رو ببینید، گوشی های موبایلی که شما دارید با تنه به تنه آمریکا رقابت میکنه. صنعت خودرو، خب اینا سرمایه گذاری چی کردن؟ متخصصین رو اینا کار میکنن. ما هیچی جمع نداریم. ما باید این ایده تو ذهنمون بیاد، این توانمندی که آقا ما میتوانیم. حالا میخوام بریم سراغ بحث خود ایران. حالا این آمار و ارقام خواستم به شما بگم که چقدر این بحث کلیدی بوده برای شما انتخاب کردن. تو بازار اینترنت اشیا در سال 2020 یا 2020 میگه 50 گیگابایت دیتا جابجا میشه توی آی‌او‌تی. 25 میلیون اپلیکیشن نوشته خواهد شد. فرصت درآمدی که خواهند داشت 4 تریلیون دلار هست این صنعت و 4 بیلیون ارتباط بین افراد رو خواهد. خب بریم سراغ کشور خودمون، کشور ارزش. خب به نظر شما ما توی این صنعت کجا هستیم؟ نظرتون رو دیده خدمت رو عرض بکنم، هیچ وقت نیمه خالی لیوان رو نگاه نکنید، نیمه پر لیوان رو. خب ایران، این آمار رسمی مستند هست، ایران 20 کشور استفاده کننده از فناوری پیشرفته آی‌او‌تی هست. کجا استفاده میکنه؟ دستبند الکترونیکی زندانی ها، پرونده الکترونیک سلامت. کل کشورهای جهان ما داریم برمور میکنیم. یه 20 کشوری که توی سرمت سرمایه گذاری کرده و دارای 250 کشور جهانی ما داریم، ایران 20 هست. آمار مستند هست.
حالا برازه بحث بزنید الان پایان ارائه استاد.
خب شرکت ها رو ببینید، به دقیقه داشته باشید. شما الان فکر می‌کردید که واقعا شرکت در این زمینه سرمایه‌گذاری نکرده. چرا؟ شرکت‌هایی که هوشمند هستن آینده رو امروز می‌بینن، یعنی 10 سال آینده رو تصور می‌کنن، الان اجرا می‌کنن. ببینید توی این لیست این شرکت‌ها، من نمایشگاه الکامپ 2 سال پیش رفته بودم، همراه اول ایرانسل، رایتل، با توجه اون سنسورهای آی‌او‌تی که ما داریم، دستگاه خیلی کوچیکی هست برای ارتباط، باید وایرلس کار بکنن دیگه، همه مجمعات سیم کارت داشته باشن. این شرکت ها 2 سال پیش سمینار میذاشتن در حال خود نمایشگاه الکام برای همین آی‌او‌تی. پس سرمایه گذاری در بحث زیر ساختی انجام شده. شما شرکت ها رو ببینید از این نرم افزار، مثل شرکت کیف پول همراه جیرینگ، این در آینده گفتم که پول الکترونیکی بیاد دیگه بانکداری ما از اون بانکداری چیز خارج بشه، درآمدهای وحشتناکی تو همین زمینه اتفاق خواهد افتاد.
آقای دکتر، توی فروشگاه‌های هوشمند به اصطلاح برخی از شهرها روی اجناس برچسبایی هست که موقعی که از یه محدوده دورتر میشه به
بله.
چیز آلارم میده. بله. تو هم ایران هستش.
خب شرکت‌های مختلفی دو زمینه هست. حالا من زیاد فرصت نیست که با هم صحبت بکنم. بحثی که می‌خواستم ادامه بدم این هست که چه صنایعی که حالا سرمایه‌گذاری کردن؟ این شرکت‌های استارتاپی ها، شرکت‌هایی که شما اسم و رسمش رو نمی‌شناسید، ولی الان سرمایه‌گذاری کردن برای 10 سال آینده. ببینید، فرآینده سرمایه‌گذاری رو ICT نشون داده میشه. چرا؟ 3 شرکت همراه اول، رایتل و ایرانسل. چون اینا زیر ساخت با تمام بحثای مثل شما نها کنید بانکداری، سلامت، گفتم سلامت مهمترین بحثی که در مرزایی داره و بحث حمل و نقل و کشاورزی. خب چه کارهای انجام میدن این شرکت ها؟ بیشتر در زمینه ارتباطات چون چهار تا شرکتی مهمی که گفتم بقیه چه کار کنید؟ سرویس ها و اپلیکیشن ها این چیزی که شما میتونید کار بکنید با همین گوشی های موبایل شما دارید و این سنسور های موجودی که الان داره سنسور اثر انگوش سنسور به قول گفتن این رو بیدن در مجاوره همه اینها میتونید ایده به ذهنت بیاد برنامه‌اش بنویسی و درآمدزایی بسیار بالایی رو شما کسب کنید خدمت شما عرض بکنم فاز نخست شبکه اختصاصی اینترنت اشیا به نام شبکه اشیا تهران در منطقه نارمک تهران راه اندازی شد. دو تا شرکت بزرگ، دو تا صنعت بزرگ مدن سرمایه گذاری کردن. مهمترینش اون صنعت برق کشور هست. هر ساله میاد تزه‌هایی رو تعریف میکنه. میگه آقا افرادی که توی زمینه تحقیقات دانشگاهی هستن. من این مشکلات دارم در زمینه صرفه‌جویی. الان نمونه‌اش در زمینه کنترل‌های هوشمند هست. آقا شما هر ماه می‌بینید یه نفر میاد در خونه شما رو می‌زنه یا خونه نگه نباشی میام کنترل شما رو می‌خوام ببینم در واقع یادداشت می‌کنم پس برای شما می‌گم. اومده طرح ایجاد کرده آقا ما بیاید یه کاری بکنید خودش اتوماتیک کنترل رقم رو برای ما ارسال بکنه. آقا شما بتونید این زیرساخت و این اپلیکیشن رو فراهم بکنید. درآمدزایی که شما دارید درآمدزایی مستمر خواهد بود. تعمیر سخت افزاراش، ایجادش و نگهداری اون شبکه در کل کشور، در کل کشور. خب آقای مهدی روحانی نژاد دبیر فروم اینترنت اشیا صحبتی که مطرح کرده این است که توی شورای شهر تهران مبلغی که سرمایه گذاری کردن برای اینترنت اشیا 3,000 میلیارد تومان در نظر گرفتن که در طی 3 تا 5 سال بتونن تهران رو هوشمند کنن. این ترافیک عظیمی که در تهران هست، آلودگی هوایی که در تهران هست، بیان با IoT رفعش بکنن. مثلا آقا شرکت ها بیان ایده هاشون رو بدن اجرا بکنن، ما چیکار میکنیم؟ این هزینه ها رو در اختیارشون میذاریم، مبلغ رو در اختیارشون میذاریم. طی 5 سال آینده برآورد در خود کشور ما شده میگه توی اینترنت اشیا سهم درآمدیش 40 میلیارد دلار بود. خواهید سه پیشنهاد دارم. ما تمام آقایس رو تمام کردیم، پارافرمی ها رو گفتیم، فرصت ها و چالش ها هم گفتیم، فضاها که میتونید کار بکنید رو گفتیم. پیشنهاد های ما این هستیم با توجه به ورود ایران به حوزه اینترنت اشیا لزوم شناخت این حوزه و مهیا شدن آن برای اساتید و دانشجویان ضروری است. برای این کار ما نیاز به کنفرانس های تخصصی داریم که بیان این مطالب به صورت مقالاتی که ارسال میشه، ایده هایی که ارسال میشه، داوری میشه، این مشکلات بررسی بشه، مزایا دیده بشه، قانون گذاری داشته باشیم و بتونیم از ما درآمدزایی بکنیم. آقای دکتر ما پیشنهاد رو خدمت شما عرض می‌کنیم. آمادگی به سمت در زمینه دانشگاه فنی حرفه‌ای اگر بتونیم به صورت یک کنفرانس ملی در سطح دانشگاه فنی حرفه‌ای دانشجوهای خودمون اساتید دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای شرکت بکنن و این کنفرانس به اسم خود کاشان برگزار بشه. لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی و خصوصی تو این زمینه، لزوم ورود اینترنت اشیا و علم داده ها با توجه به این درآمدهای بسیار کلانی که وجود داره در حوزه سرفصل های دوست دانشگاه فنی حرفه‌ای. و خدمت شما عرض بکنم که ما الان همه شما ایده های تو ذهنتون داره. خب ایده ها کجا میتونید انجام بدید؟ یه ایده دارم توانایی برنامه‌نویسی ندارم، یه ایده توانایی برنامه‌نویسی هم دارم اون مبلغی رو که میخوام ندارم، تو سخت افزار رو ندارم، کجا میتونم کار انجام بدم؟ ما الحمدلله مرکز ما یکی از مراکزی هستش که استانی نیست ولی تونستن با همت ریاست و معاونین محترم مختلف این مرکز رشد رو ایجاد میکنه. انشاءالله بهره برداری خواهد رسید. شما میتونید به عنوان استارتاپ چند نفر از دانشجوهایی که هستید به همراه یکی از استاداتون ایده رو پخته بکنید، وام‌هایی که در اختیار شما قرار داده میشه، زیرساخت‌هایی که در اختیار شما قرار میده، اون دوره‌هایی که شما نیاز دارید برای شما ایجاد می‌کنه تا شما بتونید وارد این صنعت بشید. که انشالله به زودی زود مرکز رشدی که ساختمونش هم دیدید ایجاد خواهد شد و شما باید از این فضا استفاده کنید. فقط چیزی که هست، من آرزو هستم که توی همین سمینار این ایده به ذهن شما بخوره. از امروز برید ببینید چه کارهایی میتونید انجام بدید، چه خدمتی رو میتونید انجام بدید که برای خودتون درآمدزایی ایجاد یا نمونه برداری بکنید. خیلی از بحثایی که الان هست، شما من نمیخوام اسم ببرم، تو همه حوزه‌ای که الان هستید نمونه مشابه خارجیه. برید تو خود کشور استقبال شد. الان این سیستم حمل و نقل که الان اسم نمیبرم، یه خیلی سالها پیش در کشورهای دیگه هم بوده. این ایده گرفتم و الان اینجا چه کار کردن؟ اجرا کردن. انواع مختلفی که توی بحث فرمانده ها خود شما بهتر از من. خب بحث ما تقریبا تمام هست. منابع و محافظی که استفاده کردم برای سمینار و مبنی سخن آخری که خدمت شما حضور دارم این مطلب هستش. آقای ویلیام جیمز این مطلب اشاره میکنه. بزرگترین کشف نسل امروز این است که انسان میتواند با تغییر ذهنیت خود زندگی آینده خودشو تغییر کنه. شما از امروز به 20 سال آینده فکر کنید. از امروز ایده‌هاتون واقعا جدی بگیرید. تلاش بکن، کوشش بکن. این تنها مفهومی است که ما برای امروز پژوهش و هفته پژوهش از شما بزرگوارا. خب تشکر میکنم از شما بزرگوارا که وقت رو در اختیار من گذاشتید. اپلیکیشنشون من از دانشجوهایی که خود همین دانشجوها دمو هستن و فعال هستن دیدم، ولی به ثبت نرسوندن. یه سری باگ‌ها و مشکلاتی داره. اینو ان شاءالله به ثبت برسونم. شما چیکار بکنید؟ آدرس بدم شما. خود شما میتونید واقعیت مجازی رو سرچ بکنید. ویدیو. شما چیکار می‌کنید؟ دقیقاً روی این محتوا الان خیلی از پلتفرم‌هاش آماده است. کد نویسی‌هاش آماده است. فقط این ایده رو باید انجام بدی و یه درآمدزایی سرشار و کلان به خودت بشه. موفق باشی.
با تشکر از دکتر تقی‌زاده با ارائه مطالب مفیدی که در رابطه با اینترنت اشیا، اینترنت و کارآفرینی و فرصت ها و چالش ها ارائه دادن، انشاءالله بتونیم در ادامه روند تحصیلی شما شاهد برگزاری سمینارهای تخصصی بیشتر در زمینه تخصصی خودتون باشیم. حتی خود شما ارائه دهنده سمینار باشید، چه ارائه داره برای تواناییتون پیدا کنید، ببینید تو چه زمینه میتونید، تو چه مبحثی توانایی میتونید ارائه مطلب داشته باشید. دوستان مطمئنن مسئولین حمایت میکنن و دیشتاتش فراهم می‌کنم. با ذکر یه صلوات جلسه خاطره می‌گیم. همین شما رو خدای بزرگ می‌سپاریم و آرزو موفقیت.